ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد عکس‌العمل ولسی جرگی افغانستان به سفر هیئت پاکستان به این کشور، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و همچنان میز مدور رادیو آزادی را در مورد تأخیر اعلان کابینه نو در افغانستان داریم. اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ارغونه منگل می‌شنوید که پاکستان امروز دو مردی را که از سوی یک محکمه ضد تروریسم محکوم به مرگ شده بودند به دار آویخت. پلیس یمن میگوید انفجار یک بم امروزی در نزدیکی اکادمی پلیس در صنعا پایتخت یمن باعث کشته شدن 30 نفر و جراحت بیش از 50 تن شد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، فرشته ندا در استودیو با خبرهای افغانستان.
معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت میگوید اعضای کابینه در دو مرحله به ولسی جرگه معرفی میشوند. ولسی جرگه افغانستان قانون برگزاری مراسم عروسی را در 4 فصل و 23 ماده تصویب کرد و ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک سازمانده حملات انتحاری شبکه حقانی در شهر کابل خبر میدهد. تفصیل اخبار. معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت میگوید اعضای کابینه در دو مرحله به ولسی جرگه معرفی میشوند. جاوید فیصل سخنگوی عبدالله امروز برای رادیو آزادی گفت در مرحله اول کاندید وزرای سکتورهای امنیتی به شورای ملی معرفی خواهند شد. با آنکه آقای فیصل در مورد زمان دقیق اعلان کابینه معلومات نداد، اما پیش از این یک منبع در ارگ ریاست جمهوری برای رادیو آزادی گفته است که به احتمال زیاد فردا یا روز اول هفته آینده برخی از وزرای کابینه معرفی میشوند. ولسی جرگه افغانستان قانون برگزاری مراسم عروسی را در 4 فصل و 23 ماده تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز تصویب قانون برگزاری مراسم عروسی را چنین بیان کرد.
هر قانون برگزاری مراسم عروسی به داخل 4 فصل و 23 ماده به ایس کل جهت تصویب برای گذاشته می شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. به استثنای 14 کارت مخالف به اکثریت قانون برگزاری مراسم عروسی به طور کل به تصویب رسید.
با گفته اعضای ولسی جرگه، این قانون به هدف جلوگیری از مصارف گزاف در روسی ها، فراهم آوری زمینه تشکیل خانواده سالم و جلوگیری از فساد اخلاقی، حفظ شیرازه خانواده و جلوگیری از خشونت های خانوادگی تصویب گردیده است. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک سازمانده حملات انتحاری شبکه حقانی همراه با یک فرد که قصد حمله انتحاری در شهر کابل را داشت خبر می‌دهد. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که این افراد در عملیات خاص نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند. منبع می‌افزاید افراد بازداشت شده در جریان تحقیق به جرمشان اعتراف کرده و گفتند که تعلیمات انتحاری را از سوی عبدالقادر ارمنی و عزیز حافظ پسر جلال الدین حقانی در مدرسه مربوط به شبکه حقانی در بنوی میرامشاه فرا گرفتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل میشنوید.
پاکستان امروز دو مرد را که از سوی یک محکمه ضد تروریسم محکوم به مرگ شده بودند به دار آویخت. با این دو نفر تعداد کسانی که بعد از اقدام ماه گذشته پاکستان مبنی بر از میان برداشتن ممنوعیت اعدام مجرمین تروریسم اعدام شدند به 9 نفر رسید. این دو نفر که در سال 2002 به اعدام محکوم شده بودند اعضای گروه تندرو لشکر جنگوی بودند و به قتل مجرم شناخته شده بودند. این دو نفر در شهر جنوبی ملتان حلق‌آویز شدند. پاکستان ماه گذشته ممنوعیت 6 ساله اعدام مجرمین تروریسم را بعد از آن از میان برداشت که 142 طفل و 9 کارمند یک مکتب به تاریخ 16 دسامبر در اثر حمله تندروان در پشاور کشته شدند. پلیس یمن میگوید انفجار یک بم امروز در نزدیکی اکادمی پلیس در صنعا پایتخت آن کشور باعث کشته شدن 30 نفر و جراحت بیش از 50 تن دیگر شد. شاهدان عینی و نیروهای امنیتی گفتند حمله کننده انتحاری مینی بس حاوی مواد منفجره اش را زمان انفجار داد که افراد برای ثبت نام در این اکادمی پلیس در مرکز شهر جمع شده بودند. کسی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. القاعده در شبه جزیره عرب در گذشته عقب چنین حملات قرار داشته است. وزارت دفاع آمریکا در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که بر اساس آن سال گذشته غیر نظامیان شاید در دو حمله هوایی آمریکا در سوریه و عراق کشته شده بوده باشند. دگربال پاتریک ریدر، سخنگوی قمانده مرکزی آمریکا دیروز گفت اردوی آمریکا روی 18 دهه‌های کشته شدن افراد ملکی در جریان بمباردمان نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در سوریه و عراق از 8 تا 30 دسامبر سال گذشته تحقیقات می کند. ریدر جزئیات بیشتر در مورد تحقیقات جاری را ارائه نکرد ولی گفت این تحقیقات کمتر از 5 قربانی غیر نظامی را در بر دارد. ادمیرال جان کربی سخنگوی پنتاگون خبر تحقیقات جاری را تایید نموده و گفته است این چیز است که ما همیشه آن را جدی می گیریم. مقامات اندونزیا میگویند آب بازان و یک وسیله بی سرنشین تعطل بحری امروز بخش عقبی تیاره ایر ایشیا را که ماه گذشته با 162 سرنشین در بحر یاوای اندونزیا سقوط کرده بود یافتند. این کشف از اهمیت زیاد به این دلیل برخوردار است که صندوق سیای تیاره و صداهای ثبت شده در آن قبل سقوط در قسمت عقبی تیاره موجودند. هنری بامبانگ یک مقام عمله نجات در اندونزیا به خبرنگاران گفت عمله جستجو بخش عقبی تیاره را در 9 کیلومتری محل یافتند که در آن تماس با این تیاره قطع شده بود. تصویری که از این کشف منتشر شده یک پارچه بزرگ از فلز تیاره را در آب نشان می دهد. هنری بامبانگ گفت اولویت اصلی آنها هنوز هم یافتن اجساد باقی مانده سرنشینان است. تا حال اجساد 40 قربانی این حادثه یافت شدند. و خبر آخر که عیسویان ارتودکس صبح وقت امروز عید میلاد مسیح را تجلیل کردند و رهبران ارشد روسیه در جمله کسانی بودند که از این روز با رفتن به کلیسا بزرگ داشت کردند. دیمیتری مدودف و همسرش به طور سنتی در تجمع در کلیسای کرایست دی سیویر در مسکو شرکت کردند. رئیس جمهور پوتین امسال در مسکو نبود تا در این مراسم شرکت نماید ولی در تجمع در کلیسای یک قریه در منطقه ورونیژ شرکت کرد. شرکت در مراسم نیمه شبی کریسمس ارتودکس ها به یک عرف برای رهبران کرملین مبدل شده است که برخی از آنها به شمول پوتین زمانی از معتقدین سرسخت کمونیسم بودند. پاتریارک مسکو به مناسبت کریسمس ارتودکس ها امسال در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مسیحیان روسیه گفت ما در زمان دشوار به سر می بریم و هیچگاه در تاریخ از سوی نجات دهنده ما حضرت عیسی علیه السلام تنها گذاشتن نشده ایم و حال هم تنها گذاشتن نخواهیم شد. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که در مورد تأخیر اعلان کابینه پارلمان افغانستان با لحن شدید صحبت کرده است. رئیس ولسی جرگه میگوید
هیچ کس احساس مسئولیت در قبال ملت و مشکلات مردم افغانستان نداره. جدا تداوم وضعیت برای مردم افغانستان نگران کننده است.
اعضای ولسی جرگه افغانستان همچنان میگویند که سفر هیئت پاکستان به افغانستان با ترکیب کنونیان به افغانستان مناسب نیست. یک عضو ولسی جرگه گفت
آمدن هیئت پاکستانی به افغانستان، او هم هیئتی که همواره مشروعیت نظام از زیر سوال برده، بعضی از اعضای از هیئت هیچگاه نمیتونه این سفر دید و باور از اونا رو نسبت به افغانستان تغییر بده.
6 تن از کارمندان یک سرکسازی یک شرکت سرکسازی در بغلان کشته شدند. در جمهوری ایران معافیت بعضی از شرکت ها را از مالیات دولت به سوال روبرو ساخته است. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف را میشنوید و همچنان میز مدور رادیو آزادی در مورد عواقب تأخیر اعلان کابینه به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. بحث روی تأخیر در اعلام کابینه باز هم صحبت‌های اعضای ولسی جرگه افغانستان را به خود اختصاص داده بود. برخی از نمایندگان مردم در نشست روز چهارشنبه حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد شدید قرار دادند و برای رفع مشکلات حتی خواهان برگزاری لویه جرگه شدند. رئیس ولسی جرگه افغانستان چگونگی وضعیت در نبود کابینه در کشور را نگران کننده خواند. این انتقادات در حال صورت می‌گیرند که با گذشت بیش از 100 روز از ایجاد حکومت وحدت ملی هنوز هم اعضای کابینه جدید به ولسی جرگه افغانستان معرفی نشدند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
تأخیر در اعلام کابینه سبب شد تا برخی از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه حکومت وحدت ملی افغانستان را حکومت خیانت ملی و وحشت ملی بخوانند. تعداد از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه کار حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد شدید قرار دادند و حتی برای برانداختن نظام فعلی پیشنهادات را مطرح کردند. آنان حکومت وحدت ملی را به بی‌کفایتی متهم کرده و ادامه کار آن را خلاف قانون اساسی خواندند. عبدالرحمن رحمانی، یک عضو ولسی جرگه، گفت لازم است تا دست هر دو رهبر از کار گرفته شود و یک جریان جدید به میان بیاید.
ضرب العجلی را که نمایندگان ملت برای هر دو رئیس حکومت وحدت ملی که برای زحمت ملت جور شده، اصلا وحدت نی زحمت ملی، پیشنهاد شد، نتیجه گزارش را که شما آوردین با او ضرب العجل بسیار تفاوت داره. جریان سیوم در کار است برای براندازی این نظامتان، برای که هر دو رئیس باید مخلوع باشد.
در این حال نفیسه عظیمی، یک عضو دیگر این جرگه، به هدف بیرون رفت از مشکل کنونی خواهان برگزاری لویه جرگه شد.
ظرفیت، توانایی و حل کار نیستن بر مردم افغانستان و این حکومت با وحشت ملی تبدیل شده. ما حق داره و صلاحیت داره که از این پوندست ملت افغانستان را باید نجات بده، لویه جرگه را دایر بکنه و حکومت بعدی را باید انتخاب بکنه.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که با گذشت بیش از 100 روز از ایجاد حکومت وحدت ملی، کابینه تا هنوز اعلام نشده است. رئیس جمهور غنی در روز انجام مراسم تألیف گفته بود که ظرف 45 روز کابینه جدید را معرفی خواهد کرد، اما با وعده‌های مکرر تاکنون چنین نشد. آخرین وعده رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رابطه با اعلام کابینه یک هفته قبل در دیدار با هیئت ولسی جرگه سپرده شد. آقای غنی گفته بود که تا یک هفته دیگر اعضای کابینه با ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهند شد. اما عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، با ابراز تأسف نسبت به این عهدشکنی، تداوم وضعیت به این شکل را نگران کننده خواند.
وعده که رئیس جمهور داده امروز آخرین روزش بود که باید اونا کابینه را به معرفی میگرفت. متاسفانه امروز هم شاهد معرفی کابینه نشدیم. یک بار دیگر در مورد تأخیر معرفی کابینه جدن در کمال بی سرپرستی امور دولتداری و پیش میره. هیچ کس احساس مسئولیت در قبال ملت و مشکلات مردم افغانستان نداره. جدن تداوم وضعیت برای مردم افغانستان نگران کننده است.
با آنکه اختلاف میان دو تیم دلیل اصلی در تأخیر کابینه خوانده می شد، اما مقام‌های حکومتی همواره گفتند این تأخیر به سبب انتخاب افراد مسلکی و کارا است. با وجود انتقادات و خواست‌های مکرر مبنی بر اعلام کابینه از سوی ولسی جرگه و سایر نهادها، حکومت وحدت ملی آن را نادیده گرفته و تاکنون به این تقاضاها گردن ننهاده است. زمان برای اعلام و چگونگی ترکیب کابینه به معمای مبدل شده که مردم افغانستان بی‌صبرانه انتظار حل آن را می‌کشند. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفر مولانا فضل الرحمن در ترکیب هیئت احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان عکس‌العمل تند شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و آگاهان سیاسی را برانگیخته است. آنان میگویند که حکومت افغانستان نباید اجازه میداد تا مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان شامل این هیئت باشد. قرار بود هیئت احزاب سیاسی پاکستان امروز به کابل بیاید، اما این سفر برای یک روز به تعویق افتاده است. فریبا واحدی در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
شماره از اعضای ولیسی جرگه افغانستان با اشاره به اینکه رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان جنگ را در این کشور جایز دانسته بود میگویند که سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان خبر خوش نخواهد بود. سفر هیئت احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان را شماره از نماینده های مردم در ولیسی جرگه و تحلیلگران سیاسی به فال نیک میگیرند، اما از موجودیت مولانا فضل الرحمن در ترکیب این هیئت سخت خشمگینند. شکریه بارگزای نماینده مردم در ولیسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان نباید میزبان فرد باشد که جنگ را در این کشور روا دانسته بود.
آمدن هیئت پاکستانی به افغانستان، او هم هیئتی که همواره مشروعیت نظام از زیر سوال برده، بعضی از اعضای از هیئت جنگ در افغانستان مشروع دانسته. هیچگاه نمیتونه این سفر دید و باور از اونها را نسبت به افغانستان تغییر بده.
اسدالله سعادتی نماینده دیگر مردم در ولیسی جرگه نیز با دیدگاه شکریه بارکزی موافق است، اما میگوید در ترکیب هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل برخی اشخاص هستند که مخالف جنگ در افغانستانند.
در ترکیب هیئت اکثر کسانی که هست اونا از قبل هم مخالفت با افغانستان نداشتند، یعنی طرفدار دولت و حمایت طالبان از جانب دولت پاکستان نبودند. این یک نکته است که از این منظر اگر نگاه کنیم بسیار تفاوت جدی نمی. نکته دوم، تنها یک چهره متفاوت گفته میشه در بین از اینا هست، او مولانا فضل الرحمن است.
قرار است شمار از رهبران احزاب سیاسی پاکستان روز پنجشنبه به کابل بیایند و با اشرف غنی رئیس جمهور و برخی از مقامات دیگر این کشور دیدار کنند. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این هیئت احزاب سیاسی پاکستان در مورد روابط میان افغانستان و پاکستان، وضعیت امنیتی دو کشور و مبارزه با تروریسم با مقامات افغان صحبت خواهند داشت. رسانه‌های پاکستانی گفتند که این هیئت احزاب سیاسی پاکستان شامل اسفندیار ولی، افراسیاب خطک، آفتاب احمدخان شیرپاو، مولانا فضل الرحمن و محمود خان اچکزی می باشد. در این میان شمار از تحلیلگران سیاسی افغان سفر هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل را گام مهم خوانده، اما می گویند در این سفر نباید از رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، کسی که جنگ را در این کشور جایز دانسته است، پذیرایی شود. جاوید کوهستانی یکی از این تحلیلگران:
باور من این است که آمدن بخشی از سران سیاسی پاکستان به افغانستان احتمالاً از نظر روابط کلی برای پایین آوردن تشنج و بهتر ساختن روابط دیپلماتیک یک اقدام مثبت است، ولی پاکستان هنوز دیده نشده که تلاش بکنه که در افغانستان صلح و ثبات تامین شود.
ادعای از تحلیلگران دیگر افغان بدین باورند که اگر استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیده باشد که مشکلات فعلی هر دو کشور حل گردد، این گونه سفرها میتواند مؤثر تمام گردد. آنان میگویند حملات اخیر در پاکستان مقامات و رهبران سیاسی آن کشور را وا داشته تا به خاطر تامین امنیت در افغانستان، پاکستان و منطقه اقدام نمایند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. 6 تن از کارمندان یک شرکت سرکسازی در ولایت بغلان در حمله طالبان کشته، 1 تن زخمی و 2 تنشان ربوده شدند. طالبان مسلح گفتند که اینها کارمندان استخبارات بودند، ولی مقامات حکومتی این موضوع را رد کردند. میگویند که تمامی کشته شده ها افراد ملکی و کارمندان شرکت سرکسازی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی از بغلان.
جنرال امین الله امرخیل قمندان امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت این 6 تن که همه ایشان کارمندان یک شرکت سرکسازی می باشند، صبح روز سه‌شنبه در حمله طالبان مسلح در مرز میان کندوز و بغلان کشته شده اند.
نه استخبارات کسی نیست، پروژه شخصی سرکسازی که کارمندای ازیان از مزار می رفت در بدخشان، پولیس حکومتی هم نه بغلان یا غافی نداده بودن، خبر نکده بودن و یا که می رفت در مسیر ادبخشی چیز بخان مرکزی در چهارشنبه تیپه به کمین دشمن، که دشمن هم از امی عبر شما میبینه که در این روزا بسیار ابری که بسیار تاریک است، از امی تاریکی استفاده کرده 6 نفر شهید دو نفرش رو به خیر بردن.
و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی به رادیو آزادی نگاشته است که اینها کارمندان استخبارات بودند و در یک کمین آنها 12 تنشان کشته و 2 تن دیگرشان زنده اسیر شدند. ادعایی که مسئولین آن را رد میکنند و میگویند 6 تن کشته و 2 تن دیگر ربوده شده است. اجساد این افراد به شفاخانه بغلان مرکزی منتقل شده و دکتر خلیل نرمگوی جراح این شفاخانه میگوید در میان اینها یک زخمی هم وجود دارد که وضعیت آن خوب میباشد. هرچند در سال روان طالبان مسلح حملات گاهگاهی را در مسیر شهرهای کندز بغلان انجام داده و تلفات را هم بر مردمان ملکی و نظامی به بار آورده اند، اما این اولین حمله خونبار آنها در طی سال روان است که این گونه تلفات مردمان ملکی را به بار آورده است.
شنوندگان گرامی، حالا جمشید حبیب‌زاده بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به مؤثریت و چگونگی سفر یک هیئت از سران احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان پرداخته و مطالب را به نشر رسانیدند. مقامات حکومت افغانستان قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که در 7 جنوری سال جاری میلادی یک هیئت از احزاب سیاسی پاکستان شامل مولانا فضل الرحمن، محمود خان اتکزی، اسفندیار ولی و افراسیاب خطک برای گفتگو درباره چگونگی مبارزه با تروریسم با مقامات افغان وارد کابل شوند. در همین ارتباط روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش با خط درشت نوشته که توجه، بار دیگر شما را مار نگزد. مقاله نویس در ادامه گفته است در میان چهره هایی که وارد کابل می شوند افراد جنجال برانگیز برای مردم افغانستان نیز دیده می شوند که در گذشته از حامیان سرسخت طالبان بودند. با باور مقاله نویس مهم این است که زعامت افغانستان از دقت کار گرفته و نگذارند تا بار دیگر از همان سوراخ معلوم برای چندمین بار گزیده شوند و زهر آن هم مانند سالهای گذشته بر اندام ملت جاری بماند و تباهی و ویرانگری اش افغانان را عذاب بدهد. در این ارتباط روزنامه دولتی هواد هم بر ضرورت مبارزه جدی بر ضد تروریسم تاکید کرده است. در مطلب در این باره آمده است پس از حمله خونین بر یک مکتب در خیبر پختونخوا حکومت پاکستان در یک نگرانی جدی به سر می‌برد. نویسنده گفته که همین مسئله پاکستان را وادار ساخته تا با افغانستان در کار مبارزه با افراطیت و تروریسم همکاری جدی کند. مقاله نویس به سفر اخیر یک هیئت از پارلمان افغانستان به پاکستان نیز اشاره کرده و نوشته که مقامات پاکستانی تروریسم را دشمن مشترک دو کشور خوانده و بر ضرورت مبارزه مشترک بر ضد آنها تاکید کرده اند. روزنامه دولتی انیس نیز در سرمقاله اش با اشاره به سفر هیئت احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان و اظهارات مغرضانه برخی از حلقات در پاکستان در ارتباط با آن مطلب را به نشر رسانیده است. در سرمقاله گفته شده که سخنان دور از واقعیت اشخاص غیر مسئول نمیتواند رابط دوستانه افغانستان و پاکستان را خدشه‌دار سازد. در مطلب آمده که اخیراً مولوی سراج الحق رهبر جماعت اسلامی پاکستان در گفتگوی غیر مسئولانه با یک رسانه پاکستانی گفته است همان گونه که از جنگجویان کشمیر در برابر هند و از پیکارجویان فلسطینی در برابر اسرائیل پشتیبانی نموده اند، از مبارزه مسلحانه طالبان افغانی نیز حمایت خواهند کرد. مقاله نویس نوشته است این گونه اظهارات روشن می سازد که هنوز هم افراد و گروه های هستند که نمی خواهند رابط دوستانه میان افغانستان و پاکستان به حالت عادی برگردد. در مطلب پیشنهاد شده که مقامات دو کشور باید از فرصت های به وجود آمده استفاده اعظمی کنند و نگذارند که اظهارات غیر واقعی افراد مانند مولوی سراج الحق رهبر جماعت اسلامی پاکستان سبب ایجاد مشکلات در میان دو کشور گردد.
اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران در مورد آن تعداد از شرکت‌های ایرانی که از امتیازات برخوردار و از مالیات دولت معافند یک پیام روشن به رهبر مذهبی این کشور و سپاه پاسداران به حساب می‌آید. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد این اظهارات رئیس جمهور حسن روحانی و وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران یک مطلب تحلیلی را به نشر رسانده است که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
پس از آن که محافظه‌کاران و تندروان در ایران در چند ماه اخیر از رئیس جمهور حسن روحانی شدیداً انتقاد نمودند، بالاخره وی در اظهارات اخیرش از موضع نرمش در برابر آنها دست برداشت. رئیس جمهور حسن روحانی به روز یک شنبه در یک سخنرانی مهم خواست تا شرکت های بزرگ در ایران که اکنون از مالیه معاف هستند و نصف اقتصاد این کشور را در انحصار خود دارند باید مالیه بپردازند. روحانی از شکل انحصاری این شرکت ها نیز انتقاد کرد و خواهان چنین یک سیستم اقتصادی شد که شفاف و رقابتی باشد. بسیاری از این شرکت ها در کنترل نیروهای سپاه پاسداران و آنایده از ملاها قرار دارند که با توافق هسته‌ای میان ایران و غرب مخالفت می کنند و به نظر می رسد که پیام روحانی هم متوجه آنها بوده باشد. روحانی برای این که کسی در مورد جدیت وی شک و تردید نکنند، گفت در صورتی که مخالفانش با نظر او در مورد مسائل مهم این کشور موافق نباشند، همه پرسی را برگزار خواهد کرد. یک بخش اعظم جامعه ایران که به اشکال مختلف با چگونگی نظام اسلامی در این کشور مخالفت دارند، چندین بار خواستار چنین همه پرسی شدند. مراجعه به نظر مردم در خصوص مسائل مهم این کشور نه تنها به سپاه پاسداران بلکه به صلاحیت های آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نیز تهدید غیر مستقیم به حساب می آید. اما سوال این است که چرا روحانی حالا تصمیم گرفت که بر مخالفانش تاخت و تاس نماید؟ پاسخ این سوال و دانستن این مسئله نیز دشوار است که روحانی تا چه اندازه بر وعده های اصلاحی خود باور و قناعت دارد، اما آنچه ثابت و آشکار بوده این است که اقتصاد ایران با یک سرنوشت نامعلوم روبرو است. تحریم های غرب به رهبری امریکا بر اقتصاد ایران در جریان بیشتر از 3 سال گذشته ضربه شدید وارد کرده است و باعث این شد تا حسن روحانی که یک فرد عملی از سوی رژیم دانسته می شود به قدرت برسد و برای یک توافق اتمی تلاش ورزد. در این تردید وجود ندارد که آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران به این امید از مذاکرات اتمی حمایت کرده که در نهایت با دادن امتیازات کم به غرب تحریم ها دور شوند. حسن روحانی به اساس درک همین شرایط و ضوابط تلاش هایش را به عنوان رئیس جمهور آغاز کرد. اما از گفتگوهای هسته‌ای در جریان ریاست جمهوری روحانی حدود 1.5 سال سپری می شود، اما کدام نشانه واضح یک توافق دیدن نمی شود. تندروان و محافظه‌کاران از هر نوع تنازل و دادن امتیازات در مسئله اتمی شدیداً انتقاد کردند. مخالفت شدید آنها در برابر توافق اتمی نشان می‌دهد که ممکن رهبر مذهبی ایران نیز در عقب پرده تلاش می‌کند که برای حل نزاعی هسته‌ای به جانب مقابل هیچ نوع امتیازات پذیرفتن نشود. حالا که قیمت تیل در بازارهای بین المللی سقوط کرده است، دیگر هم برای ایران شکست تحریم ها دشوار شد. رئیس جمهور روحانی که معاشات و سبسایدی به سکتور دولتی را افزایش داده است، اکنون با مشکل روبرو است. حالا هر ایرانی تعلیم یافته و آگاه این را می داند که با چنین یک اقتصاد که با فساد و بی‌کفایتی همراه باشد، مقاومت در برابر طوفان‌های تحریم‌ها و کاهش نرخ تیل دشوار است. پول در خزانه روحانی رو به تمام شدن است و نمی تواند بانکنوت چاپ کند. با در نظر داشت این عوامل ممکن درک شود که وی چرا در شرایط فعلی بر مخالفانش تاخت و تاس نمود. رئیس جمهور روحانی نه تنها از توافق اتمی پشتیبانی می کند، بلکه در مورد این سیستم اقتصادی هم سوال می نماید که از هزاران تن از نیروهای بسیجی و سپاهی پاسداران حمایت می کند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در نتیجه انفجار یک بم در شهر صنعا پایتخت یمن حدود 30 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در نزدیک یک پوهنتون پلیس رخ داده است. در این مورد امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
پس از قیام سال 2011 که در نهایت منتج به کنارگیری رئیس جمهور علی عبدالله صالح شد، یمن دچار نارامی‌های روزافزون شده است. اما نارامی یمن زمانی به اوجش رسید که در ماه سپتامبر گروه تندروان حوثی پایتخت این کشور را تصرف کرد. تازه ترین نشانه خشونت‌ها انفجار امروز در صنعا بود که حدود 30 قربانی گرفت. مقام‌های امنیتی می‌گویند بمب در یک موتر کارگزاری شده بود و در نزدیک یک آکادمی پلیس انفجار کرد. بیش از 50 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. قربانیان شامل محصلین، رهگذران و جوانان می شوند که برای ثبت نام به این اکادمی پلیس آمده بودند. عبدالکریم رازی یکی از کسانی است که هنگام انفجار در محل حادثه بود. او لحظات پس از انفجار چشمدید خود را به خبرنگاران گفت.
سمعنا صوت انفجار عنيف عندما
اتينا ما صدای خشونتبار را شنیدیم. زمانی که به محل انفجار آمدیم مشاهده کردیم که بم در یک موتر کارگزاری شده بود و هدفش اکادمی پلیس بود. در هنگام انفجار شاگردان از اکادمی بیرون می شد. اکثر قربانیان شاگردان
است. همچنان یک کارمند صحی در محل رویداد به خبرگزاری رویترز گفته است هنگامی که او به محل رویداد رسید اجساد روی هم افتاده بودند. در گذشته مسئولیت همچو رویدادها را گروه القاعده به دوش گرفته، اما تا به حال کسی ادعای مسئولیت انفجار امروز را نکرده است. کشورهای خلیج و غربی ها نگرانند که ناامنی های یمن حکومت این کشور را ضعیف خواهند ساخت و در نهایت زمینه برای القاعده مساعد می شود که از داخل یمن حملات بالای دیگر کشورها را برنامه ریزی کند. شاخه القاعده در شبه جزیره عرب فعالترین بخش این گروه است. هرچند اردوی یمن با حمایت تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی برای سرکوبی القاعده تلاش کرده است، اما شورشیان این گروه ثابت کردند که توانایی مقاومت را دارند. گروه القاعده به طور گسترده در مناطقی که قبایل ها بود و باش دارند و قانون در آنها حاکم نیست زندگی میکنند. شماری از قبایل سنی حتی به این گروه تمایل هم نشان میدهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. زرغونه منگل در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
یک سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید اعضای کابینه در دو مرحله به ولسی جرگه معرفی می شوند و قرار است در مرحله اول کاندید وزرای سکتورهای امنیتی به شورای ملی معرفی شوند. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک سازمانده حملات انتحاری شبکه حقانی همراه با یک فرد که قصد حمله انتحاری در کابل را داشت خبر داده است. پاکستان امروز دو مرد را که از سوی یک محکمه ضد تروریسم محکوم به مرگ شده بودند به دار آویخت. پلیس یمن میگوید انفجار یک بم امروز در نزدیکی آکادمی پلیس در صنعا پایتخت آن کشور باعث کشته شدن 30 نفر و جراحت بیش از 50 تن دیگر شد. وزارت دفاع آمریکا در مورد گزارش‌های تحقیقات می‌کند که بر اساس آن سال گذشته غیر نظامیان شاید در دو حمله هوایی آمریکا در سوریه و عراق کشته شده باشند. و مقامات اندونزیا می‌گویند آب بازان با یک وسیله بی‌سرنشین تعطیل‌بری امروز بخش عقبی تیاره‌ای را که ماه گذشته با 162 سرنشین در بحر یاوای اندونزیا سقوط کرده بود یافتند.
مسئولان اتحادیه کارگران افغانستان میگویند که تأخیر در اعلان کابینه سبب بیکاری و رکود اقتصاد کشور شده است. معروف قادری رئیس این اتحادیه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تأخیر در اعلام کابینه داد و ستد را با مشکل مواجه ساخته و علاقمندی تاجران افغان و خارجی برای سرمایه گذاری در این زمینه نیز کاهش یافته است. او افزود که بسیاری از کارگران به همین دلیل کارشان را از دست داده و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدند. گفته شده است که تأخیر در اعلام کابینه در کنار های سیاسی و امنیتی بر اقتصاد این کشور نیز تأثیرات منفی گذاشته است. افغانستان و هند در بخش ترویج نساجی توافقنامه همکاری را امضا کردند. سفیر هند در کابل به روز چهارشنبه هنگام امضای این توافقنامه گفت که کشورش مایل است تا در بخش‌های تولیدی افغانستان به خصوص ترویج نساجی تجارب خود را با افغان‌ها در میان گذارد. او افزود که هند تلاش دارد تا با فعال شدن بخش‌های تولیدی افغانستان این کشور از نظر اقتصادی به خود کفایی برسد. در عین حال مزمل شینواری سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که همکاری هند در بخش نساجی افغانستان بسیار با ارزش می باشد. به گفته آقای شینواری، هند در بخش نساجی از تجارب خوب برخوردار بوده و می تواند افغانستان را کمک کند. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، یک یورو 69 افغانی، یک پوند انگلیسی 88 افغانی، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 571 افغانی. و این هم نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای کابل: یک بوجی آرد 7 سیره 1300 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1700 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی، یک کیلو گاز مایع 65 افغانی، یک لیتر تیل پترول 48 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 48 افغانی به فروش می رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشرات ادامه میدهند. حالا برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا دقایق بعد میز مدور رادیو آزادی را در مورد تأخیر اعلان کابینه میشنوید، اما قبل از آن صحبت از سلسله در جستجوی انصاف.
من نو احسته دارم، نه زور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، مالا دو خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل محمد قدیر، کارمند وزارت زراعت که از دفتر سوانه این وزارت شکایت دارد. وی میگوید در حالی که تا رتبه اول کار کرده، اما تقاعد وی از رتبه 3 برایش منظور شده است. بیشتر در این مورد از زبان خود محمد قدیر میشنویم.
ما محمد قدیر هستم، فعلا از ولایت تخار.
میشه بر ما مشکلت بگویی؟
ما در سال 52 شامل ماموریت شدم در رتبه 10 و 1 سال قدم. بالاخره در سال 1377 ما به خاطر مریضی رفتم پاکستان و رودو هم که قطع شد و چشمای خود از دست دادم. بالاخره من توان یکی را پیدا کردم که من رفتم کابل به خاطر تقاعد خود. اما اسناد دفتر سوانه من نبود. گفتم که در سیلی کابل گفت مکمل سوخت.
اول بگو کارمند کجا بودی؟ مربوط کدام اداره میشدی؟
بله، مربوط وزارت زراعت است، ریاست سیلی مزار شریف. ما مدید عمومی کنترل بودم.
حالا خودت کل 77 که رفتی تقاعد کرده بودی؟
تقاعد نکرده بودم. ما خاطر از نابینایی و دیهی که من تکلیف های مریضی دیگه که آرد پای ما شکسته هست به اون خاطر ما تقاضای تقاعد کردم. گفتن که من دفتر سوانه تو نیست. گفت آخری کار کردت در کجاست؟ من گفتم در سیلی مزار. باز برای من مکتوب دادم، رفتم در سیلی مزار، دفتر سوانه خودت ترتیب دادم، آوردم در وزارت. اینو گرفتم با مرد به اول بودم. 25 سال خدمت کردیم، از رتبه 3 گرفتم. برای من دادم شنی مکتوب دادم، رفتم در خزینه تقاعد برای من گرفتم. حال من از 45 هزار با میگیرم از رزاسته خودم، لیکن رز به اول نه دور زردن نه اول من رزاسته نه ایش کدام ماندن. این هم همین 25 ساله کار کرده برای با یک سال قدم و ای که دو ساله ترفیات بود. این یا را بعد نظر بگیرم بس خلاص بگیرم شما به هر صورت هم یک رز بیمره که من نظر بگیرم من رز به اول هستم بس ایش کدام دوای دیگه باقی نمیمونه.
خودت به وقتی که رفتی برایشان دلیل گفتی که من خود تا رتبه اول کار کرده بودم، چرا شما از رتبه 3 میدن؟
من تمام دیگه پارا خلاص کردم از ریاست سیلی مزار گرفته آوردم در وزارت. در وزارت بازم گرفتم شست مرنده که این خلاص شد کارم. گفت
پس چی فکر میکنی چرا این کار وقت کردن؟ چرا رتبه خودت ندادن؟
بگر شما خودم یک کنج شبه میشیشتم خود دیده نمیتانستم را گشتم نمیتانستم. میگفتن که ولکم اسو قبول نکرد امیتا گرفته ببر باز نینجش قرارت سر ببر مزار. ما یک و نیم سال مکمل ما رفتیم و آمدیم مزار، رفتیم و کابل مزار و کابل که این تقریبا از بالاتر از 20,000 افغانی ما مصرف کردیم در مکرای رفت آمد خود. تا اینکه اینو برای ما این میده قواجور کردن گفتن بگم گمش که همیده کار شخلاص که گفتن.
یعنی اگر به نظر خودت خواله از رتبه اول برای خودت ترفیه تجرا بکنن و ارتقاط تجرا بکنن، معاشاتت زیاد میشه؟
بله، میفهم که این شاید 5,000 یا 6,000 یا 10,000 باشه. 5,000 و 10,000 با هیچ پیسی نیست پیش پزی که سالا کن. برای من فقط یک کلوستون با که پیاز کابل من میخرم یک دانش 300-400 افغانی از اونجا میخرم که برای 5 روز کار میده او برای من. من قابلیت 6 تن باید داشته باشم. میگم از اقل اگر که را داشتن نمیتونم 6 تا خوب تونم. بغیر از اون یک بالش پیش روی ماست، یک بالش دیگه پایان پایان ماست، در بانوین یک پشت است که من اونجا همه مواد فضله که خارج بشه از پولیش شکم ما در اون موین پشت میفته. من این از خاطر رو نظامه که یک چند داله کلست مک نظمه در من میشه اونمو بگننده بر من غنیمت هست گفتم این میگه پا گفتم دقیق از اون هیچ درد را زوانه میکنم.
ما مشکل محمد قدیر را با دکتر یعقوب هوتک رئیس منابع بشری وزارت زراعت مطرح کردیم. وای در مورد چنین میگوید؟
در مورد این همکار ما قدیر نام دارن، قبلا سیروها تماما با وزارت زراعت همکار بودن و کار میکردن. یک جای بود در تشکیل وزارت زراعت بود رسما که تقریبا 60 سال به این طرف سیروها در تشکیل وزارت زراعت نیستن که یا کارمند سابقه بودن. بنابراین اسناد و سوانه از جایی که من بخش مربوطه معلومات گرفتم گفتن که سوانه کارمندای سیروهای ما در سیلوی مرکز حریق شده بود.
که یک کارمند شما با یک مشکل مواجه میشه، خواستار تقاعد خود میشه، پس پروسیجر چطور است که آیا مطابق با میعاد زمان کارکردش باید بر از او تقاعد داده شوه و چرا در قسمت از این آدم طور یک مشکل ایجاد شده کنار به گفته خودش تا رتبه اول کار کردن و از رتبه سه برشان تقاعد اجرا شده؟ این مشکل به نظر شما چرا پیش آمده؟
خب اعتراض که ما مشکل حریق سوانهشان هستن که سوانهشان حریق شدن، یکی دوم مشکل اعتراض که سیلوها از 60 سال به این طرف با وزارت زراعت در تشکیل رسمی وزارت زراعت نیستن. بدان به این خاطر اسناد از جا که باید در وزارت زراعت باشن نیستن و در سیلوی مرکز هستن. سیلوی مرکز در تشکیل رسمی که از طرف کمیسیون اصلاحات اداری و اداری امور با وزارت زراعت منظور شد در داخل او تشکیل نیستن. تمام خاطر اسناد دقیق از جاست باید اینجا بود و ما پوره می دیدیم نیستم.
بله رئیس بینا خو میگن در ظرف یک کنیم سال اخیر همین مشکل خود دنبال کردن و می تقاوت از طریق دفتر سوانه وزارت زراعت برشان داده شد. در صورتی که اسنادشان نیست پس چگونه تقاوت چون ندید؟
ما دقیق امرای همین بخش خود صحبت کردیم، امرای بخش سوانه خود صحبت کردیم و گفتن که تقاوت بخش سیدوها به خاطر اگر ضرورت میشه از یک کارمند به تصدیق میاین به وزارت زراعت و دیگر از طرف خود سیلوی مرکز پای مراحل میشن.
و دوم دیگه ای است که اینا میگن که آخرین اسناد خود آخرین کارکردشان در سیلوی مزار بود، اینا خواه اسناد و سوانه خود از اوج آوردن مکمل.
من مشوره من بیادر برای جای طوره است که یا همی اسنادش داره برای ما ارسال کنن شخصا برای ما بیارن که ما دقیق رو ببینم، امرای یعنی بخش مربوطه صحبت کنیم، مورا ببینیم اسناد از جاره، بخاطر که فعلا هیچ کلام چیزی نه پیشین در اینجا وجود داره که ما از روی از او صحبت کنیم استدلال کنیم. بنابراین خوب هم ایست مشوری ما بر از جایی است که دوست ما یکی از اقارب خود را کسی روان کنه با اون اسناد دست داشتهشن که ما مکمل اون اسناد را ببینیم و انشالله همکاری و کمک کنیم.
آمراشت چی زمان اینا میتونن خدمت شما بیان رئیسه بطور اگر یک وقت را برشان تعیین بکنیم؟
بروز شنبه اگر میتونن، همین شنبه ما دفتر در خدمت شان هستیم، بیاین بروز شنبه معملا تمام نسمات شان بیدیم و هر نوع همکاری که از وسط توان ما میشه انشالله ما در خدمت شان.
این بود موضوع برنامه امروز که شنیدید. شما هم اگر مشکل دارید با ما مطرح کنید تا در جهت دریافت رای حل آن شما را هم کاری نمایم. شماره تلفن ماست 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام علیکم، من جمشید حبیب‌زاده هستم. قسمی که میدونین 100 روز نخست حکومت وحدت ملی در افغانستان سپری شد. مردم شکایت دارن که رهبران حکومت افغانستان نتوانستند در این مدت زمان تعهداتشان عملی کنن. یکی از این تعهدات تشکیل کابینه بود که تا حالا هیچ یک از نامزد وزرا معرفی نشدند. در همین ارتباط و برای دریافت دلیل اصلی تأخیر در معرفی کابینه با مهمانان برنامه، هر یک جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت، صدیق پتمن فرد نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی و یوسف صابر یک عضو ولسی جرگه بحث و گفتگو میکنیم. از تشریف آوری همه تان تشکر. سوال اول از شما میپرسم آقای فیصل، چرا تا حالا اعضای کابینه معرفی نشده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و مهمانان عزیز. کابینه جدید یک از اولویت‌های کاری حکومت جدید بوده و از روز اول کارش تا امروز هم سر کابینه کار دارن. منتها تا آخر در اعلام کابینه یک امری بوده که باید منتظرش میماندیم. حکومت افغانستان از اول، از روز اول کاریش میخواست که یک کابینه بسیار خوب و کارا داشته باشیم و امی اساس و بنیاد کار حکومت جدید باید خوب جور شوه. اگر از بنیاد کار خوب نباشه و به جای اینکه منتظر خوب بودن ادما باشیم بریم طرف عجله، بس شاید سالهای آینده ای که در پیش داریم قدر تاثیر گذار نخواهیم بود و نتانیم که کارهای
به این معنی که آقای اشرف غنی در روز اول کارش که خطاب به مردم سخنرانی داشتن دقت کامل نداشتن به این مسئله.
مسئله از این بوده که حکومت متوجه نبود، حکومت متوجه این مسائل بوده از اول تا امروزم. منتها مسئله از این بوده که معیارهایی که تعیین شده به خاطر کابینه جدید او باید پوره شود. او معیارهایی که داشتیم، هر کسی که به حیث یک عضو در این کابینه نامه باید یک سابقه خوبی داشته باشه، یک مدیر خوب باشه، باسواد باشه و بتونه که در هر بخشی که معرفی میشه کار خوب کنه. از این خاطر است که اعلام کابینه کمک دیر گرفت.
تشکر. آقای پتمن، نظر شما چی هست؟ دلیل چی بوده که حکومت نتونست به مو تعهد خود عمل بکنه و پس از گذشت 45 روز اعضای کابینه را معرفی بکنه؟
خب ما دلیلی برای تاخیر کابینه ندارم، به خاطر از اینکه عرف در تمام دنیا همین است که زمانی که تیم انتخاباتی برنده میشه با زودترین فرصت اولین کاری را که انجام میده معرفی کابینه است.
یعنی سهلنگاری صورت گرفته دی؟
خب با دلایلش ما بحث نمی کنیم که دلایلش آن چیست. دلایلش مرتبط میشه با هر دو تیم و در راستش هر دو رهبر است و کابینه باید معرفی شود تا مردم بفهمه که افراد کیستن و با او خود عیار کنند.
یعنی مشکل در مدیریت بوده؟
مشکل در مدیریت نیست، شاید در دویشان مدیر خوب باشه ولی در صورتی که تیمای خودشان می آمد. اگر دکتر صاحب عبدالله تیمشان برنده می شد شاید دو سه روز بعد کابینه خود اعلام می کند و همچنین دکتر صاحب اشرف غنی اگر تیمشان برنده می شد شاید دو سه روز بعد کابینه خود اعلام می کند. این که یا میگن که ما با مردم وعده های نکردیم، این گپ درست نیست. هر دو تیم قبلا چوکاتی داشتن، با مردم وعده ها صورت گرفته بودن و فعلا چون وعده ها به تاخیر چی شدن از بین رفتن، به خاطر از اینکه وقتی که حکومت نمیشه و مجبور نیمی مردم چوکی های خود از دست بدن، وقتی که میتن طبعا یک تشنج به چرا مردم افغانستان حق دارن بر سر ما و شما. مردم افغانستان بر ما و شما رای داده،
سلامت باشین.
حداقل راست باید برشان بگوییم که ما در چه حالت قرار داریم.
آقای صابر، چرا ولسی جرگه افغانستان بارها تاکید کرد که نیاز است تا باید هرچه زودتر کابینه معرفی شوه؟
من تاست بهتر معلومه ده چه ده کابینه پا معرفی که ده ولسی جرگه اداری حیات او ده اطلازگون و کمیسون رئیسان و ده دکتر صاحب عبدالله سره او د جنرال صاحب دوستم سره او بالاخره د رئیس صاحب جمهور سره موکتل او د هغوی تاکید هم دا و چې باید کابینه زر معرفی شي او په نتیجه کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس دوی بیګه هم د میډیا نه اعلان وکړ چې ډیر زر تقریبا په دا ورځ دوه کې به ان شاء الله تر راتلونکي هفته پورې به دا کابینه اعلان شي. ضرورت یا اړتیا د کابینه دغه باره کې خو هر کس په دې باندې پوهیږي چې د دې اړتیا څه ده. لکه مخکې چې پاتمان صاحب وویل، د یو حکومت، د یو انتخابي حکومت اولین قدم چې هغه اخلي اول باید خپله کابینه تشکیل کړي او خپله کابینه مکمل کړي تر څو پورې خلک په دې باندې پوه شي چې هغه یو تشکیل، یو نظام لري او د هر کار لپاره یا د خدماتو لپاره باید اگر مربوطه خلق باید معلوم وي چې څوک مسولیت لري په کوم لار کې او دوی د خپل کارونه کوي. دا د حکومت یو جوړښت ده. کچیرته کابینه نه وي نو مونږ او تاسو ته بهتره معلومه ده. مونږ تاسو د یو میاشت، دوه میاشتې یا درې میاشتې د حالات ګورو او د خلکو نا امیدي هم په دې خاطر باندې ورځ پر ورځ زیاتیږي چې د مونږ ټول حکومت چې دغه سرپرست ده او هیڅوک دا مسولیت نه اخلي چې د یو چا لپاره خدمت و که اداره لپاره کار وشت.
خیلی فیصل، قسمی که شنیدین همه انتقاد دارن که حکومت نتونست به وعده خود وفا بکنه و ضرورت بود تا ای که در روزهای اول کابینه معرفی شود. شما در تلاش ای بودین که افراد متخصص و کارا را انتخاب بکنین و معرفی بکنین. به کجا رسیده کارها و میشه بگوین که تا چند روز دیگه کابینه معرفی میشه و آیا عمیق قسم افراد شما پیدا تونستین؟
بین از چند چیز صحبت کنیم. اولی که تاول 100 روز از کاری حکومت گذشته و 5 سال در پیش داریم. اگر از امروز عجله کنیم که به زودترین فرصت کابینه معرفی شود و عمومی رایی که برای تعیین کابینه تعیین شده در نظر نگیریم، شاید سالهای آینده‌ای که در پیش داریم قدر توقعاتی که مردم دارن به او رسیدگی نشوه و نتانیم که وعده هایی که سپردهیم به مردم به او رسیدگی کنیم. از این خاطر مهم است که از سر از شروع کار کمک حوصله داشته باشیم و مردم که سر هر دو رهبر اعتماد کردن در دور کمپاین برایشان رای دادن عالم اعتماد خود نگاه کنن. حکومت پاسخگوست، حکومت 100% توجه میکنه به اولویت هایی که دارن، به ضرورت هایی که مردم افغانستان دارن و توقعاتی که مردم افغانستان دارن توجه میکنن. ولی
اما شما اطلاع دارین که در ادارات دولتی چه وضعیت است و مردم با چی روزگار روبرو هستن؟
میبینین حکومت است، سیستم است، تنها افراد تغییر شدن. وقتی که افراد تغییر میشن سیستم از بین نمیره. در وزارتخانه سیستم است.
آقای صابر گفتن که سرپرستان نمیتونه کار یک وزیر بکنه.
نه، یک مسئله است که مسئلهات هایشان در بخش مقرری یا منفکی ازشان رفتن، منتها کارهایی که مردم افغانستان روزمره به وزارت دارن که بعد اجرا شوه و اجرا میشه، سیستم در جای است، سیستم در وزارتخانه است، در ولایت است.
اما شکایت برای ما رسیده که کارها بسیار به کندی به پیش میره، مردم با مشکلات زیاد روبرو هستن، بیکاری به اوجش رسیده، مردم شکایت دارن.
مشکل داریم از امام منکر نیستم که مشکل نیست، مشکل است، ولی به خاطری که همین مشکل در 5 سال آینده نداشته باشیم، مهم است که سر از میاله کارا خوبتر و پیش برون تا بتاریم کابینه بسیار خوب و کارا داشته باشیم. به خاطر کابینه کارایشان تقریبا پایان رسیده. در شروع
چیکارها شده
آینده، مثلا هر دو رهبر سر اشخاصی که باید کابینه بیان توافق کردن، نامایشان که کی به کدام وزارتخانه بره، کی به کدام ریاست بره یا کی به کدام کمیسیون مستقل بره، سرشان توافق شده. در روزهای بسیار نزدیک، شاید در شروع هفته آینده یا در جریانش، کابینه جدید به خیر معرفی.
چی ضمانت به این وجود داره که باز هم به تعویق نمفته ای زمان الک شما مشخص میسازید؟
شما دیروز از رئیس اجرایه و از رئیس صاحب جمهور شنیدین که کارهای برای ساختن کابینه به پایان رسیده. همین خودش یک تضمین قوی است برای مردم افغانستان که رئیس جمهورشان که برایشان رای داده میگه که کابینه به خیر کارش به پایان رسیده.
خب رئیس جمهور در روز اول در سخنان نخستین خود هم گفته بودند که در 45 روز کابینه را معرفی میکنن. آیا افراد صادق و متخصص که شما تاکید دارین یافتین این افراد؟
افرادی که در کابینه جدید به خیر میان افراد هستن که در حکومت سابق نبوده، عضویتشان نداشتن و افراد هستن که یک سابقه بسیار خوبی دارن، گذشتهشان بسیار خوب است، بسیار صاف است، برای مردم افغانستان قابل قبول میباشن، در فساد دخیل نبودن، مسلکی هستن، مدیرای خوب هستن به خیر و میتونن که همه توقعاتی که مردم افغانستان از حکومت جدید دارن برآورده بسازن.
یک اختلاف در باره تعیین شخص به عنوان نامزد وزیر برای وزارت داخله وجود داشت. آیا امو برطرف شده؟ میشه مشخص بگوین که کی به وزارت داخله در نظر گرفته شده؟
رئیس صاحب جمهور و رئیس صاحب اجرایه هر دویشان گفتگوهای داشتن، گفتگوهای بسیار متواتر درباره اعضای کابینه جدید. هیچ مشکل در این بخش وجود نداشت، منتها نامه داشتیم به هر کدام وزارت بیش از یک کاندید داشتیم که باز هر دو رهبر باید سرشان توافق کنن که کدام شخص به کدام پست یا کدام وزارت خوب است یا میتونه که وظایفی که برش سپرده میشه خوبتر به پیش ببره. سرش توافق شده، مشکل وجود نداره. تنها وقتی که اعلان میشه به خیر کابینه جدید، اسم وزیر داخله بخیر میشنوید.
بسیار تشکر. آقای پتمن چی فکر میکنین؟ بیش از 100 روز برای تعیین اعضای کابینه سپری شد و بارها تاکید صورت گرفت از طرف حکومت که افراد متخصص و صادق در پی یافتنش هستند. آیا معلومات شما دارین در این مورد افراد واقعا متخصص و صادق اینا تعیین کردن که قرار است معرفی شوه؟
قضاوت قبل از وقت خواهد بودن، به خاطر از اینکه هم در متخصص بودنش و هم در اینکه متخصص نیست و باید منتظر بمانیم که بالاخره کدام نام ها در چیز میاد. به خاطر از اینکه گفتن نام ها قبل از وقت به خاطر است که هر لحظه شاید
آقای پدمن اگر احیانا امی وعده که اینا کردن و تاکید داشتن که افراد متخصص و صادق پیدا میکنن کسایی را که وطن دوست باشن به وطن خدمت بکنن، چنین چیز نباشه، باز چی میشه؟
این وظیفه ولسی جرگه است. مردم افغانستان وظیفهشان به پایان رسیده. فعلا مسئولین معلوم است که به نزد ملت کی مسئول است و به نزد خداوند کی مسئول است.
بسیار تشکر.
هم پارلمان و هم مردم نفر به نزد خداوند مسئول است. اگر افراد خوب معرفی شد رای بدن، خراب معرفی شد رای ندن.
آقای صابر، تعهد شما چی هست؟ شما چی گونه برخورد میکنین اگر احیانا افراد غیر متخصص و افراد باشن که نتونن به مردم افغانستان خدمت بکنن، اونا در بین اعضای کابینه باشه، برخورد شما چی خواهد بود؟
د تاسو د سوال په جواب کې، کله چې یو وزیر ولسی جرګې ته معرفي کیږي، د هغه لپاره د یوې هفتې نه تر دوه هفتو پورې وخت ورکول کیږي، تر څو د هغه اسناد او ارزیابي سي، د هغه سره خبرې وسي، د هغه پروګرامونه چې د وزارت په وخت کې دی بیا لري یا کوم پلانونه لري هغوی د تطبیق په خاطر باندې هغه امکانات چې د خلک چې دوی د خلکو د خدماتو په باره کې وړاندې کوي هغه باید ډیر زیات روښانه وي. نو په دې خاطر باندې یو هفته یا دو هفته وخت د کافی وخت ده په هغه کې کولای سي چې وکیل صاحبان په دې باره کې ډیر دقیق فکر وکړي، او هغه څوک چې د دې وړتیا لري چې باید وزیر وي هغوی ته انشاءالله رای ورکوي، او که چېرته یو کس د مجبوریت له مخې نه معرفي شوی وي او د هغوی هغه تحصیلي تحصیلات چې دي هغه هم دا نه ایجاب وي چې باید وزیر وي، یا که تحصیلات هم د دې ایجاب ولري چې باید دی وزیر وي یا هغه شرایطو باندې برابر وي، د ده اخلاص او هغه متحد بودن د هیواد لپاره دغه ډیر زیات اړین دي، او په دې کې ولسي جرګه هم فکر کوي. انشاءالله هغه کسان چې د دې ولټیا لري انشاءالله هغه ټول ته رای ورکوي، او هغه کسان چې د دې ولټیا ونه لري هغه به بیرته رد کیږي.
آیا شما تحت فشارهای سیاسی قرار نخواهد گرفتین؟
دا چون یو سیاسی موضوع ده، امکان لري په دې کې یو څه فشار هم موجود وي په بعض افراد و باندې، نه په شورا باندې.
تا حالا کدام فشار را شما حس کردین؟
په دې څلورو کلونو کې څو ځله ولسی جرګې ته وزیر صاحبان یا کاندید وزیر صاحبان معرفي شوي دي چې په هغه کې په دې کې شک نشته چې د هغوی لپاره کمپاین کیږي. په ولسی جرګه کې هم بعض دوستان لري هغوی هم کمپاین ورته کوي، له خارج له ولسی جرګې نه هم ډیر خلک دې لپاره کمپاین کوي. ولې دا د دې په معنا باندې نه ده چې هغه جبري ده که یو څوک چاته ووایي چې ته احمد ته رایه ورکه او دا حتما به ته دا کار کوي. د هغه هغه ښه خصوصیات د وکیلانو لپاره بیانیږي، د هغه د خدماتو په باره کې دوی ته ډاډ ورکول کیږي، نو هغه نه وروسته بیا رای ورکوي. ولې موږ باندې کوم فشار نشته انشاءالله.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر آقای فیصل، یک مسئله دیگه که اخیرا سبب نگرانی مردم افغانستان شده اوی است که یک تعداد از افراد در پست های بلند دولتی وابسته هستند با برخی از گروه های مخالف و همچنان با برخی از کشورها و اهداف اونا را دنبال میکنند. شما این مسئله رو در انتخاب امی افراد برای کابینه در نظر گرفتین یا نه؟
از اول که بحث از معیار بود، کسی که وطن دوست باشه، کسی که مسلکی باشه و سابقه خوب داشته باشه، معنیش هم ایسته که نه جاسوس هست، نه برای دیگران کار میکنه و نه هم مفادات دیگران در افغانستان پیاده میسازه. هر کسی که به عضو کابینه جدید افغانستان میایه، شخصی میباشه که تنها و تنها برای افغانستان کار کند، تنها و تنها برای مردم افغانستان کار کند. حکومت افغانستان به حیث یک حکومت مستقل و افغانستان به حیث یک کشور مستقل در روابط داخله و خارجی خود مستقلانه عمل می کند. در این مسئله هیچ گونه مشکلی وجود نداره، مردم باید نگران نباشند. اعضای کابینه جدید مردم پاک می باشند، مردم صادق می باشند و مردم خدمتگار مردم افغانستان می باشند.
بسیار تشکر از اینکه در این بحث اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه دیگه، خداوند نگهدارتون باد.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
این چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق خوشه حاصل دارم. Shush. چه حاصل دارم.